الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گفته شد که اصول جاری میشوند در سبب و مسبب و معارضن با هم دیگه بلا تقدم و تأخر، برای اینکه صدق عناوین موقوف بر تحقق مصداق است و چون عنوان اصول شک، موضوع در اصول عنوان شک، کلما تحقق الشک یجر الاصل، و بما اینکه شک هم در سبب هست و هم در مسبب، پس اصل در هر دو جاری است در عرض همدیگر. به عبارت اخرى صدق عناوین تابع رتب عقلیه نیست، صدق عناوین تابع رتب عقلیه نیست که بگید رتبه علت بر رتبه معلول مقدمه، پس اول عنوان بر علت صدق می کند، بعد یه پله میاد و میرسد به چی؟ به معلول. پله پله است، اول بر علت و بعد بر معلول، تا گفته بشود که اصل سببی و مسببی با هم معارض نیستن، چون اصل در رتبه سبب پله اوله و اصل در رتبه مسبب پله دومه. ما عرض کردیم اینجور نیست، صدق عناوین تابع رتب نیست بلکه تابع تحققه. کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، لا تنقض الیقین بالشک، اینا اصل سببی را در عرض اصل مسببی میگیرد، همه را یک جا لا تنقض میگیره، نه لا تنقض اول میاد سببا میگیرد، اون وقت تا سببا گرفت میگید حالا دیگه شک از مسبب از بین رفت، نه اینجور، یا معارضه نیست. لا یقال اشکال کرد که اگر اصول سببی و مسببی را در عرض هم شامل می شود و لذا شما قائل به معارضه شدید در باب ملاقی و ملاقا، فکیف یقدم اصل سببی بر اصل مسببی؟ مثالشو که می دونید، اصل سببی و مسببی، لباسیست مشکوک و لباسیست نجس، این را می شوییم با آبی که نمی دانیم کر است یا کر نیست. یه استصحاب و نجاسه لباس دارد، چون اگر آب کر بود این پاک شد، اگر آب نجس بود کر نبود این پاک نشد، با غمس فرض اینه فرو بردیم تو آب کر. یه استصحاب الکریه ما دارد، آب هم قبلا کر بوده، این دوتا استصحابا هستن، استصحاب الکریه، استصحاب النجاسه. در اینجا گفتن استصحاب کریت الماء مقدمه بر استصحاب نجاست صوبه، چون وقتی استصحاب کریت آمد آب شد کر، آب که شد کر دیگه من شکی در طهارت و نجاست لباس ندارم، شک او مسبب از این. لایقال میگد اگر شما میگید اصول شامل اصل سببی و مسببی میشود در عرض هم، فما وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی؟ وجه تقدم چیه؟ چون با هم میگیرد لا تنقض الیقین در عرض این که کریت رو درست میکنه، در همون عرض هم داره چی رو درست میکنه؟ نجاست صوب را. اینجور نی که اول کریت رو درست کند تا شک شما از بین برود، میگه اول کریت درست شد، حالا که کریت درست شده دیگه شکی باقی نمونده، نه در عرض هم میخواد بگیرد. پس لایقال میگه ما وجه و تقدم اصل سببی بر مسببی با فرض این که در عرض هم میگیرد، اگه یکی یا جلوتر بگیرد تقدم فی محل. این لایقال لنا نقول که در محل خودش خواهد آمد، یعتی فی محله در باب استصحاب، که تقدم اصل سببی بر مسببی تقدم اصل بر اصل نیست، لیس من باب تقدم اصل بر اصل، بر اینکه در عرض همان، بلکه تقدم اماره بر اصل است. تقدم اصل سببی از باب تقدم اصل بر اصل نیست، لأنهما فی عرض واحد، بلکه از باب تقدم اماره بر اصل است. اون جاهایی که مقدم می شد اماره بر اصل مقدم می شود. و بیان و ذالک این که وقتی شما استصحاب می کنید کریت ما را در همین مثال با استصحاب کریت ما، موضوع برای دلیل اجتهادی منقح می شود. مع استصحاب الکریه ینقح و موضوع و دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چی بود؟ الکرو متحر. دلیل اجتهادی این بود الکرو متحر. شما وقتی استصحاب کریت میکنید، درسته در کنارش استصحاب چی دارید؟ نجاست صبح. اما این استصحاب کریت تنقیح میکند موضوع دلیل اجتهادی را، یعنی الکرو متحر را. اون وقت الکر و متحرون که اماره است، بر اون استصحاب و نجاسه چه می شود؟ مقدم می شود. پس یادتون باشد تقدم اصل سببی بر مسببی تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون جریان اصل در عرض واحده. اون جاها که مقدم می شود تقدم اماره بر اصل است، لأن الاصل في السبب ينقح موضوع دلیل اجتهادی را. کلش اینه، اصل در سبب تنقیح می کند موضوع دلیل اجتهادی را، و دلیل اجتهادی بر اصل در مسبب مقدم می شود. تقدم الامارت علل از، پس اونجا تقدم اماره بر اصله. باید اینجور بشه، تقدم اصل سببی بر مسببی از باب تقدم اماره بر اصل، پس باید اصل در سبب منقح موضوع نسبت به دلیل اجتهادی باشه. و در مثل ما نحن فی اینجور نی، و در مثل ما نحن فی اصل در سبب منقح موضوع نی. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که میگید این ملاقا استصحاب میکنید، میگید اصل در ملاقا چی؟ طهارت. تلخو ملاقا طاهر، اذا کان الملاقا طاهرن فملاقیه طاهر. اصل درست کرد طهارت ملاقا را، اما ما یه دلیل اجتهادی داریم. اذا کان الملاقا طاهرن فالملاقی طاهر. ما همچه دلیلی داریم؟ نه، این که حکم شرعی نی. ملاقا طاهر بود ملاقی طاهره، این حکم شرعی نیست، این یک درک عقلی است. چون شارع فرموده ملاقی نجس نجسه، گفته ملاقی نجس نجسه. عقل میفهمد اگر ملاقا نجس نباشد ملاقیش نجس نیست. چرا نیست؟ از باب انتفاع حکم، به انتفاع موضوع. درسته ملاق طاهره طاهر، اما این لیس به حکم شرعی، این لیس دلیلا اجتهادی یا و امارتا. ملاق طاهره طاهر حکم شرعی نیست، حکم شرعی لیس. ملاق طاهر طاهر لیس دلیلا اجتهادی، یا ملاق طاهر طاهر لیس مدلولا للاماره، بلکه این یک حکم عقلیه. از چه باب؟ از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع. عقل درک می کند که شارع گفته ملاق نجس نجس، خب وقتی نجس ملاقا نباشد ملاقیشم نجس نمی شود، از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع. این دلیل شرعی نیست، حکم شرعی نیست، و لذا اصل در سببش مقدم بر اصل در مسببش نمی شود. بنابراین حسب مبنای امام سلام الله علیه تو ذهنتون باشد که تقدم اصل سببی بر مسببی یک وجه ندارد. چرا وجه ندارد؟ این حالا به عنوان کلی دارم جمله معترضه عرض کنم. چرا وجه ندارد؟ چون دلیل اصل شامل سبب و مسبب می شود در عرض واحد، نه اینکه اول میاد سراغ سبب تا بگی حالا که آمد سراغ سبب شک از مسبب از بین، اول نمیاد سراغ او تا بگی اون شک از بین رفت، در عرض هم شامل میشه. نمیگذارد اصل در مسبب اول اصل بره سراغ کی؟ سراغ سبب. نمیگذاره او بره جا را بگیرد تا وقتی اون بیاد بگه ما را از مدرسه بیرون رفتیم. دلیل اصل در عرض واحد اصل سبب و مسببی را میگیرد. وقتی در عرض واحد اصل سبب و مسببی را گرفت، بنابراین چرا اصل در سبب مقدم باشه؟ چی تو اصل در سبب رفع شک میکند؟ الان که آمده هم اون موجوده هم اصل در مسبب. این یک. دو، تقدم اصل سببی در اصل مسببی در موارد خودش از باب تقدم کیه؟ اماره بر اصل است. لأن الاصل فی السبب ينقح موضوع دلیل اجتهادی را، فالمقدم على الاصل فی المسبب الدلیل الاجتهادی. الاماره، اماره بر اصل همیشه چجوره؟ مقدمه. و سه، این که در ملاقی و ملاقا اصل در سبب نمیتونه مقدم بشود، برای اینکه منقح موضوع دلیل اجتهادی نیستش. این تمام کلام در اصل شرعی بر مبنای قبول. نه، اصل سببی که اصل است. وجه تقدم عرض میکنم چیه آقایون؟ وجه تقدم را تقدم خود اصل سببی میدونن، ما وجه تقدم را تقدم اماره بر اصل میدونیم، ولذا در ما نهنفی تمام نمیشه. این دو تا شبهه به شیخ. شبهه سومی که به شیخ رضوان الله تعالی علیه است این که بر حسب مشی شیخ و مبنای شیخ باید اصل طهارت جاری بشود در ملاقی، حتی در صورتی که علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف و ملاقی در زمان واحد باشد. اشکال سوم اینه، بر مبنای شیخ و مشی شیخ لابد من ان یجری اصالت و طهاره فی الملاقی، حتی در صورت چندم عبارت کفایه، صورت سوم، حتی در صورتی که علم به نجاست ملاقا و طرف و علم به نجاست ملاقی در زمان واحد باشه. الان که نشسته است دستش خورد به این ظرف، یه دفعه یقین پیدا کرد یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، پس یا دستش به این ظرف نجسه یا اون ظرف سمت یسار نجسه. صورت سوم عبارت کفایه. بر مبنای شیخ در این صورت سوم که علم به ملاقات، علم به نجاست همه در زمان واحد حاصل شده، باید قائل بشه که اصالت و طهارت در ملاقی جاری می شود و هو بعیدون که شیخ ملتزم بشد. التزام شیخ بعیده، شیخ بعید ملتزم بشد که اینجا هم اصالت و طهارت در ملاقی میاد. چرا باید؟ اما بیان ملازمه، چرا باید شیخ اینجا قائل بشه؟ برای اینکه میگیم اصالت و طهاره در ملاقی اصل در مسبب است، اصالت و طهاره در ملاقی اصل در مسببه، و اصالت و طهاره در ملاقا اصل در سببه. اصل در سبب معارض با اصل دیگر و هو الاصل فی طرف الملاقا، فاصاله الطهاره في الملاقي سالم عن المعارض و جارن. اصاله الطهاره در ملاقی اصل در مسبب است، این یک. اصاله الطهاره در ملاقا اصل در سببه، اصل در سبب معارض دارد، معارضش کیه؟ اصاله الطهاره در طرف الملاقا. اونا تعارضا تساقطا، اصاله الطهاره در مسبب زنده می شود و یکون و جاریان بلا معارض. دیگه نمیتونید بگید اصل طهارت در ملاقی هم معارض دارد، بر اینکه این در رتبه چیه؟ در رتبه بعده. این در رتبه بعده، دیگه نمیتونید بگید معارض دارد. نه طهارت الملاقا معارضشه، نه طهارت و طرف الملاقا. اما طهارت الملاقا نیست، بر اینکه در رتبه قبله. طهارت و طرف الملاقانی اونم با هم رتبه قبلیه، اونم معارض با همسنگر خودشه. بنابراین اگه بر مبنای شیخ در اونجایی که علم به ملاقات و علم به نجاست فی آن واحد باشد، باید قائل بشه اصالت و طهاره در ملاقی جاری میشود. ولی التزام بهی و التزام هو به بعیدون جدن، بعید شیخ اینجا قائل به طهارت بشه. من یه دفعه دستم خورده به اناء سمت یمین، یه دفعه هم یقین پیدا کردم که یا اناء سمت یمین نجست، یا اناء سمت یسار، و دست منم با ملاقات نجاست ملاقات کرده. اونی را که آقایون قائل به طهارت شن، ملاقی شبهه محصوره. یعنی چه ملاقی شبهه محصوره؟ یعنی اول علم اجمالی بوده بعد ملاقات. اما این صورت را بعید از شیخ و دیگران بهش ملتزم میشه. با مبنای کی؟ خب نه، بر مبناش باید ملتزم بشد، بر مبناش باید اینو بگد، اما التزام شیخ به او بعیده. بعید شیخ اینجا بگه دست محکومه به طهارته. من میگم بعید شیخ اینجا را قائل به طهارت بشد، الا بر مبناش که باید. یعنی چه؟ ملازمه که درسته، بر مبناش باید بگوید. من که ملازمه را قبول دارم، اشکال این است، اشکال سوم اینه که بر مبنای شیخ و مشی شیخ باید ملتزم بشود به طهارت ملاقی در صورت حصول علم به نجاست و ملاقات فی زمان واحد، باید ملتزم بشه. و التزامه به بعیدون، بیان ملازمه واضح، التزام بعیده. این دیگه از نظر موازین فقهی و مبانی بعید شیخ قائل بشه به اینکه این ملاقی اینجا طاهر است. هذا کله کلام الشیخ در اصل شرعی، اینا همه در کلام شیخ بر اصل شرعی و بر مبنای شیخ، که شیخ اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمیداند از باب معارضه اصول. اینا همه بر کلام، در کلام شیخ و بر مبنای شیخ، که شیخ اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمیدونه از باب معارضه. میگه اصول با هم دیگه چی داره؟ تعارض داره. و اما بر مبنای ما، بر مبنای حق که گفتیم ادله الاصول منصرفتون عن اطراف علم اجمالی، نه اینکه اول شامل میشود و به تعارض ساقط میشه. اگر یادتون باشد در باب اصول سه تا مبنا هست که چرا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. یک، تعارض صدر، اینا بحثای گذشته است دارم تکرار میکنم، تعارض صدر و ذیل ادله اصول، صدر و ذیل ادله اصول. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. بنابراین که یقین اجمالی را چه بشود؟ به این یک. دو، تعارض خود اصول. میگفت اگه دو تا اصل را در دو انا میخوای جاری کنی و حکم به حلیت کنی، یلزم و ترخیص در معصیت قطعیه. در یکی جاری کنی دون دیگری، ترجیح بلا مرجع. این مبنای کی بود؟ مبنای شیخ بود که اصول را جاری نمیدانست از باب تعارض خود اصول. مبنای سوم مبنای امام بود که ما اختیار کردیم که ادله اصول از اطراف علم اجمالی چه دارد؟ انصراف دارد. اغلا میفهمن، عرف میفهمه که این ادله نیومده حلال خوری رو چیکار کنه، حروم خوری رو چیکار کنه، حلال کنه، نیومده مخالفت قطعیه را تجویز کند. اغلا اینو میفهمن، انصراف دارد. حالا بر مبنای انصراف، اصالت و طهاره جاری می شود در اون جور جاهایی که حکم عقلی به براءت بود. اصل طهارت جاری می شود در ملاقی، در هر جای و ملاقا. اصل طهارت در ملاقی و ملاقا جاری می شود هر کجایی که اصل براءت عقلی جاری می شود. هر کجا در ملاقی و ملاقا اصل براءت عقلی می اومد، اصل طهارت هم جاری می شود. چرا؟ برای این که وقتی براءت عقلی میاد، دیگه جواز ارتکاب شرعی و طهارت شرعی، تصرف در معصیت و تصرف در نجاست قطعی نیست. هر کجا براءت شرعی آمد در اطراف علم اجمالی، لیس حکم به طهارت حکم مخالفن لنجاست المقطوعه، دیگه حکم به طهارت مخالف با نجاست مقطوعه نیست. لیس حکم به طهارت ترغیبن فی ارتکاب نجس، چون فرض اینه علم اجمالی در اونجا کاری از دستش نیومده، شده طرف علم اجمالی به حکم شبهه بدویه. پس بر مبنای ما، اصالت و طهاره جاری می شود در ملاقی و ملاقا و طرف، طرف رو میخوای اضافه کن، در ملاقی و ملاقا و طرف، در اون جایی که اصل براءت در او جاری می شود. هر یک از ملاقی و ملاقا و طرف که اصل براءت داشت، اصالت و طهاره هم دارد. هر کدومش اصل براءت نداشت، اصالت و طهاره ندارد. چرا؟ چون ما اصول را از اطراف علم اجمالی به حکم انصراف میگیم نمیگیرد. انصراف مال جایی که ترخیص، ترخیص در معصیت باشد، ترخیص، ترخیص در ارتکاب نجس باشد، ارتکاب شرب نجس باشد، اکل نجس باشد. وقتی براءت عقلی آمد، دیگه ترخیص، ترخیص در معصیت و ترخیص در ارتکاب نجس نیست. فعلا هازا، اصالت و طهاره در صورت اول نسبت به ملاقی جاری می شود یا نه؟ در صورت اول اصالت و طهاره در ملاقی جاری می شود، برای اینکه اصالت البراءه درش جاری می شود. در صورت دوم اصالت و طهاره در کی جاری می شود؟ ملاقا، برای اینکه اصالت البراءه در ملاقا جاری می شود، اصالت و طهاره هم در ملاقا جاری می شود. در صورت سوم اصالت و طهاره نه در ملاقی جاری می شود، نه در ملاقا و نه در کی؟ نه در طرف الملاقا، در هیچ کدومش جاری نمی شود. در اونجایی که ملاقا از ابتلا بیرون است، ملاقا از ابتلا بیرون، اصالت و طهاره در ملاقا جاری می شود یا نه؟ جاری می شود. اگه فایده ای داشته باشد، اصالت و طهاره در ملاقا هم جاری می شود. پس معیار اینه، اونجایی که براءت عقلی جاری شد، اصل طهارت شرعی هم جاری می شود، برای اینکه ادله اصول دیگه از اونجا انصراف ندارد. در صورت اول اصالت الطهاره در ملاقی، چون اصالت البراءه داشت. در صورت دوم اصالت الطهاره در ملاقا، چون اصالت الطهاره داشت. در صورت سوم هم در هیچ کدام جاری نمی شود. لا یقال، لا یقال جریان اصالت و طهاره در ملاقا دون الملاقی در صورت دوم، جریان اصالت و طهاره در ملاقا دون الملاقی در صورت چندم؟ دوم. این یلزم و زیاده فرع بر زیاده فرع بر اصل، و این بعیدون جدن که ما بگیم ملاقا پاکه اما ملاقی چی؟ ملاقی نجسه. این فر بر از اضافه شد، کاسه گرمتر از آش شد، ملاقیش محکوم به نجاست طهارت نیست، اما ملاقا محکوم به طهارت است. این لا یقال، لعنا نقول تبعیت ملاقی و ملاقا و ملازمه بین اون دو به حسب حکم واقعی است. الملازمه و تبعیه و الفرعیه بین ملاقا و ملاقی به حسب حکم واقعی است. به حسب واقع و لوح محفوظ ملاقی و ملاقا از هم جدا نیستن، اما به حسب مقام تنجز ملازمه ای نیست. به حسب مقام تنجز ملازمه ای نیست. ممکن است نجاست ملاقی منجز باشد اما نجاست ملاقا منجز نباشد. این دلیل بر تنجیز دارد علم اجمالی، علم اجمالی منجز، او دلیل بر تنجیز ندارد. پس ملازمه، فرعیت، تبعیت در حسب مقام واقع اینا از هم جدا نیستن لبن، اما به حسب مقام احتجاج، تشکیل پرونده تو دادگاه که مقام احتجاجه، مقام تنجزه، اما به حسب مقام تنجز مقام احتجاج ملازمه ای ندارن، برای اینکه ممکن است نسبت به ملاقی حجت تمام شود ولی نسبت به ملاقا حجت تمام نشود. در ماننوی اینجوریه، در صورت دوم ملاقی حجتش تمامه و هو العلم الاجمالی المنجز، ملاقا حجتش تمام نیست، برای اینکه نه علم تفصیلی بهش تعلق گرفته نه علم اجمالی منجز. و کم له من نظیر فی الفقه، و کم لذالک من نظیر فی الفقه، من توزع بمایع مشکوک طهارت و النجاسه، توزع بمایع مشکوک طهارت و النجاسه، بعد که وضوش تمام شد چند استصحاب دارد این آقا؟ دوتا، یکی استصحاب و بقاء الحدث، چون نمیدونه آب بود یا آب پاک بود یا نجس، که مایع مشکوک طهارت و نجاسه دیگه، یکی استصحاب و بقاء الحدث میگیم هنوز وضو نگرفته است، هنوز محدثه، یکی هم استصحاب و بقاء طهارت البدن، هم بدنش پاکه هم وضوش درست نیست، جدا شدن متلازمین از هم یا نه؟ اگر آب نجس بود پس وضو درست نی، بدن هم نجس هست، ملازمه است بین بقاء حدث و نجاست بدن، و ملازمه است بین طهارت بدن و رفع حدث، این دوتا ملازمه با هم. اگر بدنش نجسه پس وضوشم درست نیست، ببخشید اگر وضوش درست نیست حدث محدثه پس بدنش هم نجس هست، ملازمه بین بقاء حدث و نجاست بدن. اگر بدن پاک است بین طهارت بدن و رفع حدث هم چیه؟ ملازم. اگه بدن پاکه پس حدثش هم از بین رفته، ملازمه است بین بقاء حدث و نجاست، بین رفع حدث و طهارت، اینا با هم ملازمن. شما از هم دیگه چیکارشون میکنید؟ جداشون میکنید، میگی ما نوکر استصحابیم، استصحاب و بقاء الحدث میگه هنوز وضوش درست نیم حدثه، استصحاب و طهارت البدن هم میگه هنوز بدنش چجوره؟ پاک است. این دوتا استصحابا رو میارید و ملازمه را، دوتا متلازم را از هم چه میکنید؟ جدا. سرش همینه که تلازم بین طهارت بدن و رفع حدث به حسب کیه؟ واقع. به حسب واقع لوح محفوظ این از هم جدا نمیشن، اما به حسب دلیل و پرونده تابع پرونده است. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم خوب قضیه براتون روشن بشه. تو دادگاه شما میرید برای احتجاج، یه کسی پول از شما طلبکار بوده، شما بدهیش رو پرداختید، شما یه وقت میگید که من بدهی او را پرداختم، شما میشید مدعی، باید پرداخت را چیکار کنید؟ اثبات کنی، میگه اقرار کردی بدهکاری، باید ادا را ثابت کنی، یالا اینور بزن اونور بزن، باید گرفتار بشی تا ثابت کنی دادی، شما میشی مدعی و علیک اثبات الادا. اما یه وقت میری تو دادگاه میگه از طلب داره، میگی نه ازم طلب نداره، شما میشی چی؟ منکر اون آقا باید بده وقت لا دادگستری رو پایین و بالا برد تا ثابت کنه که از شما چجوره طلب داره. با اینکه بین این بدهکار نیستم با ادا کردم چی هست؟ ملازمه هست، وجدانن ملازمه هست، چون پوله که میدونی گرفتی، بدهکاری رو میدونی داشتی، پول رو گرفتی، میدانیم ادا کردی. پس بین بدهکار نیستم شما و ادا کردم با هم دیگه چی دارد؟ ملازمه دارد. در حالتی که میبینی از نظر دعوا اینا از هم دیگه چی میشن؟ جدا میشن. اگه گفتی دادم میشی مدعی، باید پلا دادگستری رو طی کنی که ثابت کنی دادم، گردنت میاد بدهکاری، باید اثبات ادا کنی. اگه گفتی بدهکار نیستم، اون آقا میشه مدعی، او باید پلا دادگستری رو طی کند. پس بین اداء شما و بدهکار نبودنتون ملازمه است. اگه بدهکار نیستید یعنی ادا هست، اگر ادا هست یعنی بدهکار، بین این دو ملازمه است. اداء الدین و عدم الدین نسبت به این شخص ملازمه دارد، اما همین دو تا ملازم میبینی در باب مدعی و منکر از هم دیگه چی میشن؟ جدا میشن. این جدا شدن در مقام کیه؟ اثبات، احتجاج. و الا به حسب مقام واقع اینا از هم جدا نیستن. الانم که میگی بدهکار نیستم، در حقیقت یعنی بدهکاریش چی کار کردم؟ پرداختم. پس بین اداء الدین لشخص بدهکار و بین عدم الدین ملازمه واقعیه هست، اما در مقام احتجاج اینا از هم جدا میشن. اگه گفت دینا دادم میشه مدعی، اگه گفت بدهکار نیستم میشه چی؟ میشه منکر. پس ملازمه بین واقع غیر ملازمه بین باب تنجز است. بنابراین مانعی ندارد بگیم ملاقا اصالت و طهاره دارد در صورت چندم؟ دوم. اما ملاقی اصالت و طهاره ندارد. یادتونم باشه ضابطش اینه که ملازمه و فرعیت و تبعیت اینا همه مال مقام واقع. پس فرع اضافه بر اصل نشده، اینکه اینجا که اضافه شده فرع نیست، اونجا که فرع اضافه ای به وجود نیامده. اینجا حیث فرعیت ندارد در باب احتجاج، فرع اونی تبع اونی، هر کدام خودشون مستقله. امر سوم این که بر قد زهرم ما ذکرنا، از اون چی که ما گفتیم روشن شد که اگر ما ملاقی نجس را، نجاستش را، نجاست مستقله بدانیم، حالا یا مستقله بدون واسطه ملاقا در ثبوت، مستقل بدون وساطت ملاقا در ثبوت، یعنی بگیم اصلا به نجاست ملاقا ارتباطی ندارد، کلب نجسه، خمر نجسه، متو نجسه، نجسه، ما نجاست ملاقی را اگر مستقل دانستیم، حالا یا بلا واسطه در ثبوت یا نه نجاست ملاقا را سبب او دانستیم، که معروف و مذهب مشهور کدومه؟ همین دومی. اگر اینجور دانستیم فحکمه به نسبت العلم الاجمالی قد مر، و گفتیم بعضی از جاها اصل براءت در ملاقی میاد و بعضی از جاها اصل براءت در ملاقی نمیاد. سه حالت داشت: قد یجری اصل براءت در ملاقی دون ملاقا، قد یجری اصل براءت در ملاقا دون ملاقی، و قد یجری اصل براءت فی الملاقی و الملاقا و طرف جمیعا. این حکمش گذشت که سه حالت داشت. اما اگر وجوب اجتناب از ملاقی و نجاست ملاقی را از شؤون ملاقا بدانیم، وجوب اجتناب را از شؤون او بدانیم، مثل این که اکرام به فرزند ظالم از شؤون اکرام به ظالم، بچهش بچه خوبی هم هست اما اکرام به او از شؤون اکرام به ظالمه. باباش طاغوتیه، خب شما به طاغوت یه وقت به خودش سلام میکنی یا به بچهش سلام میکنی؟ اکرام به ولد و طاغوت اکرامون به طاغوت، اکرام به غلام طاغوت اکرامون به طاغوت، عکسش هم اینجوریه دیگه. شما اگه به کسی علاقه داشته باشید، اقبل الجدار زلجداری، اکرام به ولد شخص یا به دوست شخص یا به صدیق شخص خیلی خودش کارش نداری، با اون هیچ ارتباطی نداری، اما به حساب کی اکرام میکنی؟ به حساب اون محبوبت و مکرم در نظرت. اینو میگن شأن. اکرام الولد از شؤون اکرام الاب، اهانت الولد از شؤون اهانت الاب. حالا در باب نجاست ملاقی اگه اینجور گفتید، گفتید وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقاست، به حیث که اگر شما از ملاقی اجتناب نکنید ولو از ملاقا اجتناب بکنید. اجتنابتون چجور، ناقصه یا تمومه؟ ناقصه. اگر این مبنا رو گفتید در تمام اون جاهایی که اجتناب از ملاقا لازم است، اجتناب از ملاقی هم لازمه. در هر جا اجتناب از ملاقا لازم بود، اجتناب از ملاقی هم لازم است. چرا؟ برای قاعده فراق و مقدمیت. من که میخوام از ملاقا اجتناب کنم، اشتغال یقینی به اجتناب ملاقا اقتضا میکنه از کیم اجتناب کنم؟ ملاقیم اجتناب. پس اگر قائل شدیم که وجوب اجتناب از ملاقی از شؤون وجوب اجتناب از ملاقاست، خودش حکم مستقلی ندارد. کلما وجب الاجتناب عن الملاقا یجب الاجتناب عن الملاقی ایزن، و هازا واضح. و از اینجا روشن می شود از تفصیل بین این دو حالت در ملاقی روشن شد حکم نما و ثمره و منافع و ولد الحم، حمل دابه و حمل مبیع، حمل مقصود، حکم نماعات و ثمر و حمل در باب مغصوب و در باب تصرف در مال غیر از اینجا روشن می شود. به این معنا که اگر شما تصرف در نماعات درخت میوه دارد، تصرف در منافع خانه است می خواد سکونت کند در او، تصرف در حمل گوسفندی را دزدیده است، گوسفند حامله بوده بعد در رضاییده است، از اینجا روشن شد که نماعات و منافع و حمل در مال الغیر و مقصوب که مورد علمه، که مورد علمه اجمالی. دو تا درخته میدونه یکیش از خودشه یکیش قصبیه، دو تا گوسفنده میدونه یکیش از مال باباشه یکیش باباشی کار کرده دزدیده است، دو تا خانه است میدونه یکیش درست حسابی مالک شده یکیشو با قلابی و کلک مالک شده، مالک واقعیش نبوده. از اینجا حکم منافع و نماعات و حمل روشن شد. چجور روشن شد؟ اگر وجوب اجتناب از منافع و نماعات و حمل را از شؤون وجوب اجتناب عین مقصوبه بدانید، از شؤون او بدانید، کلما لزم الاجتناب من الاصل لزم الاجتناب من الفرع، نما ان کان او حملا او ثمرتن، هر چی میخواد باشه، کلما لزم الاجتناب من الاصل لزم الاجتناب من الفرع. و اگر از شؤون ندانستید، گفتید نه تصرف در بچه گوسفند خودش حرام است به حرمت مستقله، منتها قصب مادر واسطه در ثبوته، چون مادر قصبی بوده بچه‌شم شده چی؟ قصبی. اگر نماعات و منافع حمل را محرم دانستید به حرمت مستقله، گفتید اینا هم خودش قصبه و خودش حرام است، اینجا وجوب اجتناب از عین مقصوبه و عدم وجوب اجتناب از او ملازمه ای با وجوب اجتناب از ثمره ندارد. ممکن است از اصل اجتناب لازم نباشد، اما از ثمره اجتناب لازم باشد. و بالجمله حکم النماعات والاثمار والحمل فی العین المغصوبه و فی مال الغیر حکم ملاقن، حکم ملاقن نجس، حکم ملاقی شبهه محصوره. اگر گفتید اینها وجوب اجتناب از اینها از شؤون وجوب اجتناب از عین مقصوب است، به جوری که شما اگر از عین مقصوب اجتناب کنید از ثمره اجتناب نکنید اجتناب از او ناقصه، اجتناب از عین مقصوب ناقصه. مثل اینکه اگر به پدری احترام بگذاری به بچهش احترام نگذاری احترام به پدر ناقصه، ولو خود بچه وجوب احترامی نداشت. اگه اینجور گفتید کلما لزم الاجتناب عن الاصل لزم الاجتناب عن الفرع. اگر گفتید نه وجوب اجتناب از نماعات و اسمار و منافع در عین مقصوبه محکومون به حکم مستقل ولو قصب العین واسطه در ثبوت است، اون وقت ملازمه با هم دیگه ندارن و مثل ملاقی نجس میمونه. حالا کدوم هاست از نظر مبنای فقهی؟ وجوب اجتناب از نماعات، از اسمار، از حمل عین مقصوبه، از شؤون اونه یا خودش یک وجوب اجتناب و حرمت مستقل داره؟ از شؤون نی، خودش حرمت مستقل داره. خودش مال الغیر حرامه، گوسفنده مال مردم بوده، بچهش میشه مال مردم. شما از گوسفنده اجتناب کنید یه حرمتی را موافقت کردید، بچه اجتناب نکنید حرمت دیگر، اینم حرام است اونم حرام. ببینید شؤون معناش عرض کردم، شؤون اینه بچه جاهل جاهل، آقازاده یا آقازاده، چون اصل در آقازادگی معمولا میسوادی، آقازاده یا آقازاده، مطلق آقازاده است، اصلا یه رو از در تشخیص نمیده. خب این آقازاده یا آقازاده را شما به پدر عالم احترام میکنید، احترام به پدر عالم کی تمومه؟ وقتی که این آقازادهشون خلاصه سری برای اونم حرکت بدید، ولا اگر شما به او رو وقتی میرسد مثلا یه بد و بیرا بهش بگید، این اصلا احترام به پدر تمام نشه. اینه میگن احترام الولد من شؤون احترام الاب. اگر شما نماعات رو میگید اینجوری حرومه، خونه مردم رو که من توش میشینن این نشستن و حرمتش حرمت مستقل نی، از باب حرمت عینه. اگر این باشد کل ما لزم الاجتناب من الاصل لزم الاجتناب من الفرع، از باب اشتغال یقینی و مقدمه علمیه. ولی این که نی، حقا اینجور نی، گوسفنده رو آوردم دزدیدم گوسفنده رو نعوذ بالله، حالا این که میگم دزدیدم ولی که دزدی هر کسی یه جوریه دیگه، دزدیدم گوسفنده رو نعوذ بالله، حالا این گوسفنده بچه آورده، خب بچه گوسفند مال کیه؟ مال صاحب گوسفنده. حرمت تصرف در بچه خودش به عنوان حرمت تصرف در غصبه. حق اینه که وجوب اجتناب و حرمت تصرف در نماعات، در حمل، در اسمار، اینا محکومون به حکم مستقل، مثل ملاقیه نجس. فقط واسطه در ثبوته غصب العین، واسطه در ثبوته چون عین مقصوبه شده. توجه کنید، چون عین مقصوبه شده پس کیه مقصوبه شده؟ ولدم مقصوب شده، چون عین مقصوبه نماع مقصوبه، واسطه در ثبوته، والا خودش دارای یک حکم مستقل است، فلذا فرع در اینجا تابع اصل نیست. ممکن است از نما اجتناب لازم باشد اما از عین اجتناب لازم نباشد. این هم بحث سوممون، بحث چهارم مال شنبه ان شاء الله.